اون روز همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. بزرگترین عملیات نیروهای بین المللی و افغان در منطقه مرجع ولایت المند ادامه دارد. به گفته وزارت دفاع افغانستان، بخشای از این منطقه توسط نیروهای مشترک افغان بین المللی تصرف شده است. بیشتر مطالب این برنامه ما به عملیات منطقه مرجع، وضعیت بیجا شدگان و همچنان نظریات مقامات و تحلیلگران اختصاص یافته است. سایر گزارش‌ها را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فیض‌الله قرداش پیشکش میکند.
همزمان با آغاز عملیات نظامی در هلمند، رئیس جمهور کرزی به نیروهای افغان و بین‌المللی دستور داده است تا در اجرای این عملیات از احتیاط کامل کار بگیرند و زندگی مردمان ملکی در امان بماند. جمهوری چین کمک‌های تازه 1,000,000 دلاری را در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان قرار داده است تا از آن در مرکز و ولایات استفاده شود. و در اخبار جهان می‌شنوید که حکومت ایران مردی را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته بازداشت شده بود به مرگ محکوم کرده است. مشروعی اخبار داخل افغانستان. همزمان با آغاز عملیات نظامی در هلمند، رئیس جمهور کرزی به نیروهای افغان و بین المللی دستور داده است تا در اجرای این عملیات از احتیاط کامل کار بگیرند و زندگی مردمان ملکی در امان بماند. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است، عملیات باید به طور کامل در مشوره با بزرگان قومی و متنفذین محلی صورت بگیرد و ادامه یابد. گلاب منگل والی هلمند نیز گفته است که عملیات در مشوره با شورای قومی مارجا به پیش برده می شود. به اساس تازه ترین گزارش ها، بخش های وسیع به شمول مرکز مارجه به وسیله نیروهای افغان بین‌المللی تصفیه گردیده است. همچنان گفته شده است که حدود 15 تن از مخالفین مسلح کشته و بازداشت گردیدند و بسیاری از مخالفین بدون مقاومت ساحه را ترک کردند. باشندگان مارجه که در ساحه باقی ماندند تا هنوز هم از تلفات افراد ملکی در این جریان نگرانی دارند. جمهوری چین کمک تازه 1,000,000 دلاری را در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان قرار داده است تا از آن در مرکز و ولایت استفاده شود. قرارداد این کمک امروز شنبه در کابل میان سفیر چین و دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، به امضا رسید. دکتر سریا دلیل به خبرنگاران گفت که از این کمک در قسمت مبارزه با اینفلونزا و تداوی بیماری‌های طرق تنفسی به مصرف خواهد رسید. گفته شده است که در سراسر افغانستان با استفاده از این کمک تجهیزات و ادویه مورد نیاز خریداری می‌گردد و در اختیار شفاخانه‌ها قرار داده می‌شود. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به خبرنگاران گفت که تعداد مبتلایان به بیماری اینفلوئنزای خوکی و بیشتر از 950 تن می‌رسد و در این مریضی تا کنون 17 تن به هلاکت رسیدند. همچنان گفته شده است که هزاران تن از افراد به شمول زنان و کودکان به بیماری‌های طرق تنفسی مبتلا هستند. در مورد تلفات ناشی از عملی انتحاری امروز در ولایت قندهار که بالای نیروهای بین‌المللی صورت گرفت، گزارش‌های گوناگونی داده شده است. جنرال سردار محمد زازی، قمندان امنیه ولایت قندهار، امروز به خبرنگاران گفت که حمله در منطقه باغ پل قندهار صورت گرفت و انتحار کننده خود را با استفاده از موتورسیکل به نیروهای بین‌المللی نزدیک ساخت. یک افسر اردوی ملی در ولایت قندهار به خبرنگاران گفته است که در این حمله یک سرباز آمریکایی کشته شده و سه تن دیگر جراحت برداشتند. از کشته شدن یک مرد ملکی و زخمی شدن 4 تن دیگر نیز گزارش داده شده است. از سوی دیگر مسئولین شفاخانه میرویس در ولایت قندهار گفتند که 6 تن از زخمی‌ها به شفاخانه انتقال داده شدند. در همین حال قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، به خبرنگاران گفت که در این حمله 19 سرباز آمریکایی کشته و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. اما این ادعای طالبان تا کنون تایید نگردیده است. و خبر آخر داخلی این که نمایندگان مردم غور در شورای ملی افغانستان میگویند که در اثر برفباری‌های شدید چند روز گذشته بیشتر راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌ها با مرکز مسدود شده است. سناتور حاجی سید محسن، یکی از نمایندگان ولایت غور در مشران جرگه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که برای باز کردن مجدد راه‌های مواصلاتی قریه‌ها هیچ اقدامی از سوی ادارات مسئول صورت نگرفته است و همچنان گفت که از شدت سرما چند روز گذشته حداقل 5 تن از باشندگان مناطق مختلف این ولایت جان دادند. این در حالی است که شماری از باشندگان ولایت غور از نبود یک سیستم اطفائیه در این ولایت شکایت دارند و گفته شده است که اموال یک مغازه عصری در مرکز ولایت حریق گردیده و هیچ کمکی برای فرو نشاندن اطفائیه صورت نگرفته است. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه همکارم ملی احراری تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام نظامی آمریکا گفته است اردوی آمریکا می‌خواهد یک مرکز نو آموزش نظامی را در داخل پاکستان ایجاد کند. قبل از این هم آمریکا دو مرکز دیگر آموزشی را برای سربازان پاکستانی ترتیب کرده بود. هدف از ایجاد مرکز جدید سرعت بخشیدن و گسترش عملیات قوای پاکستان برای از بین بردن و ریشه‌کن کردن القاعده در مناطق قبائلی میباشد. مقامات رسمی پاکستان و هند در اواخر ماه جاری عیسوی ملاقات میکنند که بعد از حملات تروریستی در شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 اولین مذاکرات رسمی بین دو کشور دارای اسلحه اتمی به شمار خواهد رفت. به گفته حکومت پاکستان، وزیر خارجه پاکستان به تاریخ 25 فوریه با همتای هندی خود در دهلی نو ملاقات میکند. ایالات متحده آمریکا بر هند و پاکستان فشار آورده است که در مبارزه علیه طالبان و القاعده همکاری کنند. به گفته تحلیلگران، اگر تشنج بین هند و پاکستان کاهش یابد، زمینه برای پاکستان شاید مساعد شود که شماری از عساکر خود را از سرحدات هند به مناطق قبائلی انتقال بدهد. حکومت ایران مردی را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده است. قرار گزارش رادیو فردا، احمد کریمی به محاربه یا جنگ علیه خدا مجرم شناخته شده بود. فاطمه باقچی قاضی، مادر کریمی، به رادیو فردا گفته است پسرش 2 سال پیش وظیفه ای را در امریکا قبول کرد و در راه سفر به آنجا به منطقه کردستان عراق رفته بود، اما از اینکه نتوانسته بود به امریکا برود به ایران بازگشت و در آنجا می‌خواست به کار نجاری بپردازد. مادر متهم همچنان گفته است که ماموران وزارت استخبارات ایران کریمی را چند ماه بعد از بازگشتش دستگیر کردند و او را وادار به اعتراف نمودند. وی میگوید پسرش اصلا فعالیت سیاسی نداشته است. ابو عمر البغدادی، رهبر شبکه القاعده در عراق، در یک نوار صوتی تهدید کرده گفته است که با استفاده از ابزار نظامی از برگزاری انتخابات آینده در عراق جلوگیری میکند. گفته میشود بغدادی در این نوار گفته است انتخابات 7 ماه مارچ جنایت سیاسی است که توسط شیعیان عراق طراحی شده است. ایالات متحده آمریکا تقاضاهای چین را که رئیس جمهور اوباما از ملاقات با رهبر مذهبی تبت دلائی لاما خودداری کند رد کرده است. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز اظهار داشته است ملاقات بین رئیس جمهور اوباما و دلائی لاما قرار برنامه بر روز پنجشنبه آینده 18 فوریه برگزار می شود. روز جمعه وزارت خارجه چین از ایالات متحده آمریکا خواست رئیس جمهور اوباما این ملاقات را فسخ کند، زیرا به گفته مقامات چینی این ملاقات می تواند بر روابط چین و آمریکا ضربه بیشتر وارد کند. مراسم افتتاح بازی‌های زمستانی المپیک ساعت‌ها بعد از فوت یک ورزشکار گرجستانی در شهر وانکوور کانادا برگزار شد. در گشایش بازی‌های زمستانی المپیک سال 2010 اعلان شد که این مراسم به خاطرات ورزشکار 21 ساله گرجستانی نودار کوماریتاش وقف شده است. با گذشتن 7 بازیکن دیگر گرجستانی در مراسم گشایش، تمام تماشاچیان در استادیوم بزرگ برپا خواستند. ورزشکار گرجستانی در جریان تمرینات در آنجا جان خود را از دست داد. و رئیس جمهور جدید اوکراین میگوید که احتمال دارد به روسیه اجازه دهد که از اسکای خیش در بندر سیویستویل در بحیره ایسیا تا سال 2017 که موعد خروجی روسیه از این بندر است استفاده کند. ویکتور یونکویچ با تلویزیون دولتی روسیه ویستی 24 گفته است این خیلی مهم است که چندین سوال در این مورد را بررسی کنیم، و اضافه کرد که فرمان نداده است استفاده از بندر سویستیپول بیشتر از این موعد بتواند مجاز باشد. یونکویچ، کسی که دور دوم انتخابات در اوکراین را برنده شده، گفته است در بخش گاز هم خواهان بهبود مناسبات با روسیه می باشد.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات در منطقه مارجه ولایت المند با موفقیت ادامه دارد و بخش های مهم این ولسوالی به تصرف نیروهای افغان بین المللی در آمده است. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی:
هدف ما در این عملیات مشترک از بین بردن مخالفین نیست، بلکه هدف اصلی ما توسعه نفوذ حکومت است، حفظ جان مردم است.
در همین راستا رئیس جمهور کرزی از طالبان خواست تا اسلحه خود را بر زمین بگذارند. در مورد این عملیات اظهارات مقامات افغان و تحلیلگران را نیز خواهید شنید. همچنان گزارش داریم که چرا این عملیات محرمانه نگه داشتند نشد و تبلیغات زیاد درباره آن صورت گرفت. در کنار این از اجرای برنامه‌های وزارت زراعت درباره رشد کشت زعفران در افغانستان خواهید شنید. تیم کرکت افغانستان با شکستی تیم امارات متحده عربی و مسابقات جام جهانی سال 2010 را یافت. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات در منطقه مارجه ولایت هلمند با موفقیت ادامه دارد و بخش های مهم این ولسوالی به تصرف نیروهای افغان بین المللی در آمده است. وزیر دفاع افغانستان بعد از ظهر امروز در کابل به خبرنگاران گفت که مخالفین تاب مقاومت را در برابر نیروهای افغان بین المللی نداشته و از ساحه فرار کردند. عبدالرحیم وردک همچنان گفت که نیروهای افغان بین المللی با پیشروی های خود همچنان ادامه می دهند و این منطقه را ترک نخواهند کرد، زیرا هدف اساسی آنها ایجاد زمینه های تازه برای بازسازی و حکومت داری است. برشنا نظری در این مورد گزارش را از کابل فرستاده است، با هم میشنویم.
در حالی که عملیات وسیع نظامی موسوم به مشترک در ولسوالی مارجه هلمند با کمترین مقاومت مخالفین مسلح دولت افغانستان ادامه دارد، وزیر دفاع این کشور میگوید که نیروهای افغان و بین المللی هرگز از این عملیات عقب نشینی نخواهند کرد. جنرال عبدالرحیم وردک که پس از چاشت روز شنبه در کابل صحبت میکرد گفت که طالبان مسلح بدون مقاومت جدی از مرکز ولسوالی مارجه عقب نشینی کردند و نیروهای افغان و بین المللی در مرکز این ولسوالی مستقر شدند. اما او گفت که این عملیات ادامه می‌یابد و نیروهای افغان و بین المللی این منطقه را ترک نخواهند کرد.
یک چیز مهمه که در این عملیات ایست که ساحه را که به دست تمامی آید او ساحه را ترک نخواد کردیم. در مرحلات بعدی عملیات باز تقریبا به تعداد 2100 پلیس ملی برای حفظ ساحه استخدام خواهد شد. یک تعداد کافی افراد مربوط ریاست امنیت ملی در این عملیات اشتراک داره و در عملیات مستقیم تعداد قوتهای افغانی از قوتهای ائتلاف بیشترتر است.
عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند از سحرگاه روز شنبه به رهبری نیروهای افغان آغاز شد. برای اجرای این عملیات از چندین هفته به این طرف آمادگی گرفته شده و هزاران تن از سربازان افغان بین المللی خود را برای اجرای این عملیات که حمله به مرکز وسیع تجمع طالبان و بازار خرید و فروش مواد مخدر در این ولایت پنداشته می شد آماده کرده بودند. وزیر دفاع افغانستان گفت که مارجه برای طالبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و اجرای این عملیات می‌تواند سیستم فعالیت این گروه را در هلمند با دشواری روبرو کند و زمینه را برای اجرای برنامه‌های بازسازی و حکومتداری به کمک مردم مساعد بسازد.
هدف ما در این عملیات مشترک از بین بردن مخالفین نیست، بلکه هدف اصلی ما توسعه نفوذ حکومت است، حفظ جان مردم است، تأمین امنیت و مسئولیت دراز مدت مردم، تجریدشان از مخالفین و به می ترتیب آماده ساختن زمینه برای فعالیت های بعدی که حکومتداری و تنفیذ قانون و انکشاف اقتصادی و اون موضوعات در بر می گیره. این موضوعات احتوا خواهد کرد.
با آنکه وزیر دفاع افغانستان در مورد تلفات این عملیات معلومات نداد، اما وزارت داخله افغانستان در کابل گفته است که بیشتر از 20 تن از مخالفین کشته شده و 8 تن دیگر نیز بازداشت گردیدند. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای افغان و بین المللی دستور داده است که زندگی مردمان ملکی را در این جریان حفظ کنند. اما پیش از آغاز عملیات صدها خانواده از بیم درگیری‌های نظامی خانه‌هایشان را ترک کردند، اما هزاران تن از باشندگان اصلی این ولسوالی تا هنوز هم در میان دود جنگ در منازلشان باقی مانده و ماین‌های کارگزاری شده نیز زندگی آنان را تهدید می‌کند. از سوی دیگر طالبان مسلح گفتند که در برابر این عملیات مقاومت می‌کنند و به این مسئله نیز تاکید کردند که مارجه اهمیت زیاد ندارد که خبرگزاری‌های بین‌المللی و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در مورد آن تبصره می‌کنند. به هر صورت عملیات مرجع نشانه از آغاز درگیری‌های تازه و سرآغاز عملیات وسیع سال جدید میلادی علیه طالبان در جنوب افغانستان به شمار می‌رود تا آنان را از مناطق بیرون براند و یا هم وادار به تسلیم شدن بسازد.
از اظهارات وزیر دفاع افغانستان شنیدید که آغاز عملیات تحت نام مشترک را در منطقه مرجع ولایت هلمند موافقانه خوانده است. به گفته او مقاومت مخالفین مسلح دولت در آغاز این عملیات بسیار اندک به نظر می رسد. بر اساس گزارش‌ها این عملیات ساعت 2 دیشب آغاز شده و در آن هزاران سرباز افغان بین المللی شرکت دارند. این بزرگترین عملیات در 8 سال گذشته دانسته شده و گفته می‌شود که مرجع یکی از مهمترین پناهگاه‌های طالبان در ولایت هلمند است. برای گرفتن آخرین جزئیات در مورد این عملیات در منطقه مرجع میریم به ولایت هلمند و از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنویم که همین اکنون با ما در تماس مستقیم تلفنی قرار دارم. سلام، آخرین اطلاعات شما از عملیات در مرجع چیست؟
علیکم السلام، تشکر شما. در این باره باید گفته شود که هرچند با مقامات دولتی، با مقامات مطبوعاتی دولتی تماس میگیریم، اونا بیشتر با معلومات نو نمیپردازن. بگویند که معلوماتی که سوق داشتیم و اگر چرچ داشتیم و معلوماتی کنه است. اما جنرال شیر محمد دازه کماندان کل اردوی 205 اتل اردوی ملی برسانه ها گفتن که بیش از 20 طالبای مسلح را امروز بعد از چاشت در ولسوالی مرجع در یک درگیری با ایساف و اردوی ملی کشته شدن. او گفتن که بیشتر از مناطق مرجع را تحت تسلط ایساف و اردوی ملی در آمدن. اما چون سخنگوی والی در هلمند یک نفر از سران میدیا انتخاب شده، گفته که بیشتر از معلومات میتونین از داود احمدی بگیرین. چند لحظه پیش با او تماس گرفتم و گفته که تانو در این باره که 20 نفر از نیروهای طالبا کشته شدن هیچ خبری نداره.
بله، خب گفته میشه که 100 هزار تن در منطقه مرجع زندگی میکنن. حال وضعیت مردم منطقه چطور گفته شده و چون گفته میشه که 100 نفر از مرجع بیجا شدن، اونا به کجا رفتن و چی کمک های با اونا صورت گرفته؟
تانوز چند لحظه پیش امرای رئیس سرامیش هلمند تماس گرفتیم. دکتر احمد احمدی رئیس سرامیش گفته که 845 فامیل تانوز از سوی ارگانهای امداد رسانی راجستر شدن و با اونا کمک های اولیه جریان دارن که امروز ریاست مهاجرین هلمند با بیش از 750 فامیل خدمات البته مواد خوراکه و غیر خوراکه آغاز کردن و برایشان توضیح میکنن. امروز اولین روز است که بعد از تبلیغات شروع شدن عملیات بیش از 80 فامیل به لشکرگاه می آیند و این رقم یک رقم بسیار بلند است به نسبت روزهای سابقه، که رئیس سرامیش میگن که در دو روز آینده اونا نه تنها در لشکرگاه به فامیل های بیجا شده کمک خواهد کرد، اونا خواهد تانستن که به ساحه برن و در یکی از مناطق ولسوالی نادعلی که امن است در اونجا هم برای بیجا شدگان کمک های اولی را خواهد رسن.
با تشکر از شما خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند از جزئیات عملیات نظامی تحت نام مشترک در منطقه مرجع به صورت مستقیم گزارش میداد. گفته می شود که صدها خانواده از منطقه مرجع با آغاز عملیات از خانه های خود بیجا شدند. بر اساس گزارشات در حدود 15 هزار تن از نیروهای تحت رهبری امریکا در عملیات مشترک شرکت دارند. در این میان گلاب منگل ولی هلمند به رادیو آزادی گفت که این عملیات نه تنها به منظور اقدامات نظامی بلکه به خاطر یک برنامه همه‌جانبه ملکی راه اندازی شده است.
یک فرق عمده و اساسی بین عملیات فعلی و عملیاتی که در گذشته را اندازی شدند این است که در این عملیات نیروهای ما پس از پاکسازی مناطق از وجود دشمن در مناطق استراتژیک و مهم باقی میمانند. عملیات نظامی گام نخست برنامه وسیع ماست. بعدا فعالیت های گسترده ما در بخش خدمات ملکی آغاز خواهد شد.
در حالی که والی هلمند و سایر مقامات افغان این عملیات را نهایت با اهمیت می دانند، دفتر ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که حامد کرزی با آغاز این عملیات از جنگجویان طالبان خواسته است تا اسلحه خود را بر زمین بگذارند. بر اساس این اعلامیه، رئیس جمهور کرزی از تمامی طالبان افغان خواسته تا خشونت را کنار گذاشته و به زندگی عادی بازگردند تا با سایر افغان ها زمینه رفاه کشورشان را فراهم کنند. از هفته ها به این سو گزارش ها پخش شدند که عملیات وسیع از سوی نیروهای افغان و ناتو در منطقه مرجع و اطراف آن راه اندازی خواهد شد. اما سوالات زیادی درباره نحوه این عملیات وجود دارد. اول اینکه چرا این عملیات بزرگ در منطقه نسبتاً کوچک صورت می‌گیرد و دوم اینکه چرا این عملیات محرم نگه داشتن نشده و درباره آن تبلیغات زیاده بر راه انداخته شد. در مورد غفور متین گزارش را تهیه کرده است.
بعد از هفته ها صحبت درباره عملیات مارجا در ولایت هلمند، بالاخره به روز شنبه 24 ماه دلو هزارها نیروی مشترک امریکایی، بریتانوی و افغان یک عملیات وسیع تهاجمی را در مارجا و محلات دوروپیشان آغاز کردند. گفته می شود مارجا یک مرکز قوی نیروهای طالب ها و همچنان یکی از مراکز عمده تولید مواد مخدر در ولایت نارام هلمند می باشد. به گفته مقامات نظامی ناتو این عملیات که به نام عملیات مشترک نظامی یاد می شود یکی از بزرگترین عملیات در 8 سال گذشته می باشد. سوال اینجاست که چرا این گونه عملیات بزرگ و آن هم بعد از 8 سال در مارجا یک منطقه نسبتا کوچک حالا برای انداخته می شود و هدف آن چیست؟ هدف این است تا مارجا و نواحی مربوط آن که در قلب ولایت هلمند قرار دارد و مرکز عمده تولید مواد مخدر این منطقه نیز می باشد از وجود شورشان طالب پاک گردد و کنترل آن به نیروهای افغان سپرده شود تا بعداً کار بازسازی آغاز گردد. در این عملیات 7500 از نیروهای بحری امریکا همراه با نیروهای بریتانوی و افغان شرکت دارند. مسئولیت عملیات مارجا را نیروهای بحری امریکا و از ولسوالی نادلی در شرق مارجا را نیروهای بریتانوی به عهده دارند. سوال می شود چه تعداد شورشان طالب در این ساحه وجود دارند؟ رقم دقیق طالب ها در ساحه معلوم نیست، اما به اساس تخمین ها تعداد شورشان طالب در ساحه بین چند صد تا چند هزار می باشد. نظامیان امریکایی می گویند تعداد زیاد شورشان از منطقه فرار کردند، اما یک قمندان طالب به روز جمعه توسط تلفن با آژانس خبری رویتر گفته است حدود 2000 طالب آماده جنگ است. پس چرا قوای ناتو این عملیات را محرم نگه نداشت و از ماها به این طرف درباره آن دست به تبلیغات زد؟ به دو دلیل. اولین که ناتو می خواهد شورشان طالب بدون داخل شدن در جنگ منطقه را ترک کنند تا از ویرانی زیاد به اندازه آنچه که در سال 2004 میلادی در فلوجای عراق صورت گرفت جلوگیری شده باشد، و دومین که ناتو تلاش دارد تا از تلفات مردم ملکی اجتناب به عمل آید، چنانچه یک تعداد مردم خانهایشان را ترک کردند. آیا این جنگ با چه خطرات روبرو خواهد بود؟ قبل از آغاز جنگ قماندانان نظامی امریکا گفتند عساکر آنها هنگام پیشروی به خطر تمرکز زیاد مواد انفجاری روبرو خواهند بود. خطر بزرگتر دوام جنگ است که در آن خسارات و تلفات مردم ملکی متصور است، زیرا اهداف عمده را که عبارت از سپردن کنترل منطقه به دست نیروهای افغان می باشد ضعیف می سازد و این موضوع به نوبه خود باعث می شود تا مردم از حکمت کرزی نفرت کنند و راجع به حکمت او به اعتماد شوند.
گزارش بود درباره این که عملیات مشترک در منطقه مارجه ولایت هلمند که یک ساحه نسبتاً کوچک شمرده می شود تبلیغات زیاده صورت گرفته است. در مورد این عملیات از هفته ها به این سو گزارش های زیاد از سوی رسانه های افغانستان و بین المللی نشر شده است. این عملیات تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا واقعا زمینه بازسازی و تطبیق برنامه های ملکی را در مارجع و مناطق همجوار آن در ولایت هلمند مساعد خواهد ساخت؟ در این مورد امید مرزبان با قربان‌علی ارزگانی، عضو پیشین شورای ولایتی هلمند و صاحب نظر در منطقه صحبت را انجام داده است، با هم میشنویم.
عملیاتی که در مارجع جریان داره چه پیامی را میتونه داشته باشه به با باشندگان ولایت هلمند و بخصوص باشنده های مارجع؟
خدمت شما عرض کنم که عملیات جاری یک ضرورتی بود بنا به درخواست مردم و ضرورت منطقه از لحاظ امنیتی و ده ها موضوعات دیگر انکشاف و اداره و سایر مسائل. خب هر حال بنا به زندید مقامات دولت افغانستان و همچنان نقطه ائتلاف یا عملیات قراری که اطلاف ایدار کردیم از دیشب شروع شدن و عملیات با توجه به دقتهای لازم از جهات گوناگون تشویش عامه مردم از لحاظ تلفات ملکی و یا خسارتهایی که معمولا در جنگا پیش میه به حد اقل فکر میکنم رسانده و همچنان تصمیمی گرفته شدن که از بزرگان قومی و از متنفذین منطقه دو مجموعه اجارتان به وجود بیاید که یک مجموعه هنچ که معمولا در عملیات ها بیجا شدگان را به دنبال خود میتونه داشته باشه اونا را سرپرستی و پوشش بدن و یک مجموعه دیگه بلا فاصله سعی بکنن که شرایط مذاکره و مصالحه و شرایط تفاهم و فراهم بکنن در راستای همین شعاری که فعلا به دولت افغانستان داره به نام مصالحه ملی. مطمئن هنچه که من اطلاع دارم به عنوان یک شهروند هلمندی ما عملیات بسیار مثبت ارزیابی میکنم و یک پیام بسیار نیک میتونه داشته باشه. یک مطلب دیگر هم ناگفته نمانه که بلافاصله به دنبال تصفیه و پاکسازی منطقه فعال شدن اداره حکومتی اداره محلی مورد نظر هستن و فورا به فعال شدن حکومت اداره محلی پاسخگویی به خواسته های مردم و پروژه های انکشافی و دهها مسئله دیگر هم مد نظر است. یک فوق‌اداره مهم خوبی به وجود آمده که در این نتیجه یک تفاهم و هماهنگی خاصی عملیات اداره میشه.
اظهارات مقامات دولتی که گویا بعد از عملیات هم نیروهای امنیتی در اونجا باقی خواهد ماندن و پروژه های بازسازی به تعقیب عملیات آغاز خواهد شد، آیا این اظهارات مردم را امیدوار ساختن به پایان این عملیات و آیا شما خودتان امیدوار به این هستین یا انتظار از این دارین که عملیات در نهایت پیام صلح دائمی را در هلمند یا حداقل در مارجع داشته باشند؟
تا جایی که من اطلاع دارم از میان مردم توقع مردم در گذشته یک عملیات چنین بوده و فکر میکنیم که فعلا هم رفع انتظارات مردم در عملیات در نظر گرفته این عملیات صرفا نظامی نیست، این اهداف دیگری که عرض کردم اولویت بیشتر داره نسبت به بود نظامیش.
به نظر شما کمیته ای که به خاطر رسیدگی به بیجا شدگان فعال شده و یا ایجاد شده فعالیتش خوب بوده تا به حال درست پیش رفته؟
یقینا خوب عملیات از سال گذشته شروع شده بگنش که امروز ظاهرا دیده شده مثبت هستند. مطمئنم خود در روزای بعدی باید فعالیت های بیشتر بروز بکنن.
فکر میکنین که همچون عملیات در دیگر مناطق افغانستان هم نیاز هست؟
یقینا من عملیات با توجه به نامریزی شدن تا جایی که من اطلاع دارم میرم کاملا یک عملیات مثبت میدانم و با عملیات های گذشته کاملا متفاوت هست. این مثبت میدانم و یک کمک به انتظار میکشم تا پایان از عملیات. یقینا نتایج از عملیات به گونه خواب دادن که یک عملیات نمونه خواب بود و در جای دیگه بنابرای ضرورت یا مکان و زمان به چنین عملیات های البته با یک سیستم تفاوت ها ضرورت خواهد بود.
شما در هلمند هستین و بدون شک از اوضاع واقفتر و آگاهتر. میخوایم از شما بپرسم که آیا واقعا مارجع یک مرکز بزرگ طالبا بود و این عملیات به می گستردگی برش نیاز بود یا ای که ای عملیات گسترده تر و بزرگتر از آنچه هست جلوه داده شده؟
من به یک قسمت فقط میتونم بگم که مارجع اهمیت خاص را هم برای مخالفین دولت داشتن هم برای دولت قوای ائتلاف. اما یه چیز دیگه من یلدان کارشناسی وظیفه من نیست، من نمیتونم تشخیص بدم که یعنی عملیات به عامی گستردگی ضرورت بود برای مارجع یا نه، منتها مطمئنا برای هلمند ضرورت بوده که آغازش بتونیم از مارجع طرفی بکنیم.
قربان علی اورزگانی عضو پیشین شورای ولایتی هلمند و یکی از صاحب نظران در مسائل مربوط به ولایت هلمند با رادیو آزادی صحبت میکرد و میگوید که این عملیات امیدوار کننده است. ساعت 2 دیشب عملیات نظامی تحت نام مشترک در ولایت هلمند آغاز شد. وزیر دفاع افغانستان امروز گفت که این عملیات موفقانه به پیش میرود و مخالفین مصالح دولت تا حالا هیچ مقاومت از خود نشان ندادند. به گفته یکی از قماندانان محلی نیروهای افغان تا حالا 20 تن از مخالفین در این عملیات کشته و 11 تن دیگرشان گرفتار شدند. گفته می شود که در نتیجه این عملیات صدها خانواده از منطقه مارجه ولایت هلمند بجا شدند. بیشتر درباره این عملیات در صفحه اینترنتی ما خوانده و شنیده می تانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:30 دقیقه با وقت کابل است. ملیحه احراری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
همزمان با آغاز عملیات نظامی در ولایت هلمند، رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به نیروهای افغان و بین المللی دستور داده است در اجرای این عملیات از احتیاط کامل کار بگیرند تا زندگی مردمان ملکی در امان بماند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، بخش‌های وسیع به شمول مرکز مارجه و وسیله نیروهای افغان و بین المللی تصفیه شده است. درباره تلفات ناشی از حمله انتحاری امروز در ولایت قندهار که بالای نیروهای بین المللی صورت گرفت، گزارش‌های متفاوت ارائه شده است. جمهوری چک کمک تازه‌ای را در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است. حکومت ایران مردی را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته بازداشت شده بود به مرگ محکوم کرده است. رهبر شبکه القاعده در عراق در یک نوار صوتی تهدید کرده است که با استفاده از ابزار نظامی از برگزاری انتخابات آینده در عراق جلوگیری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا تقاضای چین را برای اینکه رئیس جمهوری اوباما از ملاقات با رهبر مذهبی تبت دلائی لاما خودداری کند رد کرده است. و مراسم گشایش بازی‌های زمستانی المپیک ساعت‌ها بعد از وفات یک ورزشکار گرجستانی در شهر وانکوور کانادا برگزار شد.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش ها از افغانستان را تا دقایق بعد ادامه می دهیم. تیم کرکت افغانستان امروز با شکست تیم امارات متحده عربی به مسابقات جام جهانی کرکت راه یافت. در مسابقات 2020 یا 20 اووره امروز افغانستان توانست با کسب 101 رنز امارات متحده را شکست بدهد و امارات متحده با کسب 100 رنز در 20 اوور نو بازیکنش را از دست داد. با این ترتیب راه ها برای افغانستان جهت شرکت در مسابقات جام جهانی 2010 میلادی هموار شده است. همین اکنون شهزاده مسعود یکی از اعضای فدراسیون کرکت افغانستان را از امارات متحده عربی در خط تلفن با خود داریم. آقای مسعود، اولا برای شما و تیم شما و تمام مردم افغانستان پیروزی تیم کرکت افغانستان را تبریک میگم. بفرمایید بازی امروز چطور بود؟
تشکر به شما، هم تبریک میگم از طریق رادیوی شما و تمام افغانایی که در داخل کشور است و خارج از کشور است. این موفقیت بزرگ با تمام کافی ملت افغانستان تبریک عرض میکنم. همی اکنون فعلا مسابقه بین تیم آرلندو و هالند جریان دارن که یک از اینها باز با فاینال را پیدا میکنن و تیم ملی کرکت افغانستان هم همیال فعلا تماشای زیاره میکنن که کدام تیم به فاینال میبره و ساعت 8 بجه به وقت امارات از بین دو تیم چیز میشه، مسابقه فاینال صورت میگیره.
بله، مسابقه فاینال چی وقت برگزار خواهد شد؟
ساعت 8 بجه به وقت امارات.
البته با پیروزی تیم هایی که فعلا مصروف مسابقه هستن و افغانستان برگزار خواهد شد. بله؟
بله، علامت راست.
خب این خب مسئله از البته در مورد این تورنمنت است. در مسابقات 2010 میلادی افغانستان به کدام ترتیب وارد خواهد شد و آیا مراحل مقدماتی داره یا چطور؟
نه خیر، به اینمی مسابقاتی که فعلا جریان داشته که اینا بخاطر نمی ورکاتی که به ویستین بیز میشه در ماه اپریل، اینمی اش تیم بخاطر از اونو ما مسابقه میکنه که دو تیم به اون مسابقه را پیدا میکنه دی تیم که هر کس برنده میشه با فینال میرسن. هر دو تیم یعنی اول و دوم هر دویشان به مسابقات جهانی که در وست اندیز در ماه اپریل دایر میشه با اونو را پیدا میکنن. خوشبختانه افغانستان همی چانس پیدا کرد و رای خود پیدا کرد و امیدوار هستم که فینال هم به نصیب افغانستان شد.
بله، روحیه کرکت بازان افغان در آستانه مسابقه فینال در این دور تورنمنت 2020 چطور است؟
فوق العاده خوب است. امروز هم تیم امارات که یکی از قوی ترین تیم های از این تورنمنت بوده که وقتی کنیا را شکست دادن بچا فوق العاده بسیار خوب است و حالا با یک روحی بسیار عالی برای ساعت 8 بجا با وقت امارات برای فینال اینو آمادگی میگیرن.
با تشکر فراوان از شما شهزاده مسعود، یکی از اعضای فدراسیون کرکت افغانستان را از امارات متحده عربی با خود داشتیم. البته تیم کرکت افغانستان امروز با شکست تیم امارات متحده عربی به مسابقات جام جهانی کرکت راه یافت. البته در مسابقات موسوم به 2020 یا 20 اووره اگر افغانستان البته مسابقه فاینال را هم خواهد داشت که اگر پیروز شد در تورنمنت 20 اووره هم قهرمان خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت 5:35 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سایر گزارش ها از افغانستان را ادامه میدهیم. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند سروی آنان به منظور انکشاف کشت زعفران در کشور ادامه دارد. معین مسلکی و فنی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رایج شدن کشت زعفران در افغانستان ادامه دارد. گفته می شود عواید کشت زعفران نسبت به کشت تریاک بیشتر بوده و حکومت افغانستان اعلام کرده است که خواهد کوشید تا کشت زعفران جاگزین کشت تریاک شود. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید این سروی نشان خواهد داد که کشت زعفران در کدام مناطق افغانستان امکان پذیر است. با گفته غلام مصطفی جواد، معین مسلکی و فنی وزارت زراعت افغانستان، آنان در تلاش هستند زمینه کشت زعفران را در بسیاری از بخش‌های کشور مساعد کنند و به همین منظور این سروی را به راه انداختند.
زعفران یک نبات خوبی است. کشت این نبات در برخی از ولایات نتیجه خوبی داده و در برخی دیگری از مناطق تحقیق می شود که آیا کشت زعفران نتیجه می دهد یا نه. وزارت زراعت پلان دارد کشت زعفران را در کشور گسترش بدهد تا کشت زعفران جایگزین کشت کوکنار شود. می خواهیم تثبیت کنیم که زعفران با آب و هوا توافق دارد و در برابر امراض مقاومت دارد. ما همچنان در مورد یک بسته فکر می کنیم که با واسطه آن برای مردم زمینی اشتغال مساعد شود.
مقامات افغان در حال چند پیش از آغاز تلاش ها به خاطر جایگزینی کشت زعفران به جای خشخاش خبر دادند که گفته می شود افغانستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان تریاک در جهان است. هرچند شماری از دهقین افغان از این تصمیم حکومت استقبال کردند، اما در عین حال این دهقین به زمانگیر بودن برداشت حاصلات کشت زعفران نسبت به کشت تریاک و نبود تخم کافی زعفران اشاره کرده و از دولت می‌خواهند به این مسئله توجه کند. معین مسلکی و فنی وزارت زراعت افغانستان گفته است آنان به این مشکلات دهقین رسیدگی خواهند کرد. آقای جواد همچنان گفت که تلاش ها جریان دارد تا زمینه خوب بازاریابی برای زعفران افغانستان در مارکت های جهان پیدا شود.
اداره همکاری های فرانسه که در چوکات وزارت زراعت افغانستان فعالیت می کند در بخش بازاریابی برای زعفران افغانستان در مارکت های بین المللی تلاش های زیادی کرده و این کوشش ها همچنان ادامه دارد. ما آماده هستیم در بخش تکنیک با دهقین افغانستان همکاری لازم را انجام بدهیم و سعی داریم برای مشکلات آنان راه های حل را جستجو کنیم.
با گفته معین مسلکی و فنی وزارت زراعت افغانستان در حال حاضر نبات زعفران در ولایت هرات کشت می شود. گفته شده عواید کشت زعفران نسبت به کشت تریاک بیشتر است. با اساس گزارش ها از نبات زعفران در انواع غذاها و ساخت داروهای مختلف در جهان استفاده می شود.
<تص-> طوری که در خبرها شنیدید جمهوری چین $1,000,000 را در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان قرار میدهد تا از آن برای تقویت و بهبود برنامه‌های سی در این کشور استفاده صورت گیرد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که هرچند حالا خطر ناشی از بیماری اینفلوئنزای خوک در کشور متصور نیست، اما تلاش میکنند تا این پول را در زمینه تجدید آمادگی‌ها برای مبارزه با این ویروس به مصرف برسانند. چین یکی از کشورهای کمک کننده برای بخش‌های مختلف در افغانستان به شمول سکتور صحت به حساب می آید. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید از کمک تازه چین برای تقویت برنامه های صحی به خصوص تشدید مبارزه جدی با بیماری انفلونزای خوک و تداوی امراض طرق تنفسی در مرکز و ولایات استفاده به عمل می آید. تفاهم‌نامه این مساعدت بعد از چاشت روز شنبه میان دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان و سفیر چین در کابل به امضا رسید. خانم دلیل گفت این یک کمک قابل ملاحظه به سکتور صحت در افغانستان می باشد.
این مساعدت برای بهتر ساختن سرویس عاجل شفاخانه ها برای کنترل و تداوی امراض طرق تنفسی و انفلونزای نوع جدید و مصرف خواهد رسید. آخرین ارقام در مورد انفلونزا در وزارت صحت عامه موجود است. در حدود 953 واقع ثبت شده و از این جمله 17 تلفات موجود بوده.
سرپرست وزارت صحت عامه گفت اکنون خطر از شیوع مرض انفلونزای خوک در افغانستان موجود نیست، اما احتمال دارد در فصل بهار با گرم شدن هوا سرایت این ویروس بیشتر گردد. در همین حال ژنگ کوینگدین سفیر چین در کابل بر ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان تاکید کرد و گفت چین از پروسه بازسازی افغانستان حمایت می‌نماید.
چین من حیث یک همسایه دوست می خواهد نقش فعال در بازسازی افغانستان داشته باشد و همچنان می خواهیم روابط میان این دو کشور بیشتر از پیش تقویت و گسترش یابد. ما از ثبات و پیشرفت افغانستان حمایت می کنیم و خود را به آن متعهد می دانیم.
وی علاوه کرد که چین تا 8 سال گذشته $150,000,000 را به افغانستان تعهد کرده که تا هنوز مقداری از این پول در بخش‌های مختلف به شمول سکتور صحت در این کشور به مصرف رسیده است. اعمار و تجهیز شفاخانه جمهوریت در کابل از مساعدت عمده چین در بخش صحت در افغانستان به حساب می آید.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
ساعت 5:42 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را برای شما داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات وزارت معارف افغانستان از بهبودی وضعیت تعلیمات اسلامی و پیشرفتان در مکاتب کشور خبر میدهند. این وزارت میگوید که برای بهتر شدن تعلیمات اسلامی و جذب محصلان در مدرسه های دینی افغانستان اقدامات تازه از جمله ارتقای ریاست عمومی تعلیمات اسلامی به معاونیت عمومی تعلیمات اسلامی صورت گرفته است. در مورد منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند وضعیت تعلیمات اسلامی در مکتب‌های کشور نسبت به چند سال گذشته از حالت خوب برخوردار است. مسئولان این وزارت میگویند که اشتراک محصلان در مدارس دینی از لحاظ کمیت خوب است، اما از لحاظ کیفیت با مشکلات روبرو است که در آینده‌های نزدیک رفع خواهد گردید. دایی‌العق عابر رئیس عمومی تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که پس از این جوانان بیشتر افغان می توانند در مدارس اسلامی در داخل کشور آموزش های دینی ببینند، چون وضعیت آموزش های اسلامی رو به بهبودی است.
وضعیت از 85 به 20 بسیار خوب شده، چون قبل از 85 224 مدرسه داشتیم، فقط به نام بود، نه امکانات داشت نه تجهیزات داشت، فقط 5 مدرسه ما تعمیر داشت، اما فعلا ما الحمدلله بیش از 100 مدرسه ما تعمیر داریم و در حالت گسترش است. بسیار سرمایه‌گذاری بزرگی شده این قسمت.
به تازگی این وزارت ریاست عمومی تعلیمات اسلامی را به معینت تعلیمات اسلامی ارتقا داده است. مسئولان این وزارت میگویند که افزونی محصلان در مدارس تعلیمات اسلامی و تعداد مدرسه ها و دارالعلوم ها سبب گردید تا این ریاست به معینت ارتقا یابد. اما شماری از جوانان میگویند که با ایجاد مدارس دینی بیشتر در کشور جلو جوانان گرفته می شود که برای آموزش به مدارس دینی پاکستان می روند و در آنجا حتی آنان به حملات انتحاری نیست تشویق می شوند. غزل یک جوانی که برای سپری نمودن امتحان شمول به مدارس دینی به روز شنبه در کابل شرکت نموده بود در این رابطه چنین گفت.
تعلیمات اسلامی در کشور پاکستان بر افغانا درس داده میشه، مگر در بین تعلیمات اسلامی بعض تعلیمات دیگه هست که به ضد وطن و به ضد اسلام است. مثلا اصلا اول ما شما میبینیم امی عملات انتحاری کاملا حرام است، خودکشی کاملا حرام است در اسلام، مگر امی چیزی که حرام است تعلیم داده میشه بر از اونا. پس این تعلیمات اسلامی نشد، این تعلیمات به ضد اسلام شد.
با گفته شماره از کارشناسان وجود مدرسه های دینی در پاکستان برای افغانستان همیشه مشکل ساز بوده است. شماره هم به این باورند که حملات انتحاری در افغانستان در این مدرسه ها سازمان می‌یابد.
گزارش بود از اظهارات مقامات وزارت معارف افغانستان که از بهبودی وضعیت تعلیمات اسلامی و پیشرفت‌های آن در مکتب‌های کشور خبر می‌دهند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یادآور میشم که آخرین نتیجه تورنمنت 2020 یا 20 اوور را که در امارات متحده عربی ادامه دارد از رادیو آزادی مشنوین. البته در حال حاضر مسابقه میان تیم‌های آلند و آیرلند ادامه دارد. البته افغانستان قبلا در مسابقه نهایی راه یافته و برنده مسابقه آلند و آیرلند در مسابقه فاینال که امشب در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد با تیم افغانستان روبرو خواهد شد. البته نتایج را در برنامه های فردای رادیو آزادی خواهید شنید. حالا برنامه هفتوار هوای تازه را آماده نشر داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و تا آخر به برنامه هوای تازه گوش بدین.
اگر می خواهین از اثرات خنده بر روان انسان آگاه شوین و گزارش اول برنامه گوش بدین.
پیوست به او گزارش دیگه تقدیم میشه در مورد شیوه های آسان مطالعه.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه. این برنامه را مفروضان حبیبزاده تهیه کردیم و با جاوید فیضی تقدیم میکنم.
با خنده نازکت مرا دیوانه کردی، خنده ناز داری، پیشانی واز داری، امرای غماز داری، یار دمساز. با یکی خال سبزت چه کم متور استی، می میرم از برایت چه خیالی دل برستی.
جوانان گرامی، از قدیم گفتن خنده به هر درد بیدرمان دواست، به خاطر که خنده روح انسان از سیقل میتا و بهترین را برای شادی، فرحت و سلامتی جسم و روح است. البته خنده یا به صورت طبیعی به وجود می آید و یا با وسیله بردهان می آید.
در مورد اول ممکن است کسی با دیدن حالت یا منظره و حادثه بخنده، در حالی که در مورد دوم ممکن است کسی فکاهی، طنز و یا قصه بشنوه و بخنده. در آغاز گزارش نظر چند تن از جوانان در باب خنده میشنویم.
اسمم مسکا، متعلم صنف دهم. شخص خودم در وقت خنده میکنم که یک موضوع یا گپ جالب باشه. اگر زمانی که یک موضوع یا گپ جالب نباشه پس خنده کردن هم جایز نیست. با وجودی که یک موضوع جالب باشه کوشش میکنم که خنده کنم، اما چرتم و همی روحن در همو جگرخونی میباشم.
اسمم محمد مصطفی است. چرا من خنده نمیکنم؟ روی است که من 2.5 ساله طفل بودم که خدا بیامرزه پدرم شهید شد و تمام جنجال خانه به گردنم تا امروز افتاده. وقتی که ما صبح از خانم ابراهیم به طرف دفتر میرم، به طرف پانسون میرم، در فکر ازی هستم که چی وقت انتحاری خواهد شد، چی وقت یک انفجار خواهد شد که و ما خود از دست بتم سعی است که ما فعلا عروسیام نکردیم و فامیلم بدوش نیست، اما ما امروز مسئولیت زیاد دارم. من ایس یک پدر همشی راست پانسون میرن، ما مجبور هستم از پول بر از اونا بتم تا درس بخوانن، خرچ خانه را بتم. پس نمی باعث میشه که مدام چرت و فکر روز و روزگار غرق هستم و وقتی به این مسائل نمیشه که من خنده بکنم.
اسم منیلا است، متعلم صنف 12. خنده انسان همیشه شاداب نگاه میکنه، ترتازه نگاه میکنه. کسی که خنده میکنه همیشه جوان میباشه، پیر نمیشه. و کسی که خنده میکنه زیادتر مشکلاتش به بسیار خوبی حل میشه، هیچ مشکل نمی داشته باشه در زندگی. و خنده را میگن که نمک زندگی است.
دهانه پر خنده چون خنچه خنده، دهانه پر خنده چون خنچه خنده، زیا چشم زیا مو آمد جان، کمر بسته با قتل عاشق زار، کمر بسته با قتل عاشق زار.
بخند تا دنیا برویت بخنده. بعضی اوقات شماری از جوانان خودشان برای خندیدن مانع ایجاد میکنند و یکی از چیزهایی که مانع خنده و خوشیشان میشه وجود افکار منفی در ذهنشان است. اما برخی جوانان طبیعتاً گوشه‌گیرند و لبخند هم نمیزنند.
آقای عزیز الدین همت، رئیس اتحادیه روانشناسان افغانستان، در این مورد میگه
جوان یک نیروی قوی و از امروز از فردا اینها مصدر خدمت یک جامعه خود شده میتونند. در کل دنیا بهترین دوره زندگی جوانی است، لیکن متاسفانه در افغانستان بدبخترین دوره جوان. چرا؟ ما جوانای خود میبینیم، جوان ما در جنگ تولد شده، در جنگ جوان شده و فعلا هم جنگ دوام داره. دیگه فلحاظا اکثر جوانای ما به مشکلات روانی مبتلا هستن و خصوصا به امراض روانی، دپریشن یا افسردگی روانی. دا افسردگی روانی هیچ وقت دلش نمیشه که خنده کنه، بلکه اشتهاش میه که گریه کنه. و دیگه ما میبینیم که جوانای ما زمینه امو تحصیلش مساعد نیست، اقتصادشان ضعیف است و حاصل که زمینه ازدواج امو مرحله جوانی که برای ازدواج لازم است، پیسه ندارن که ازدواج کنن. چرا؟ ما میشه سایکولوژیست میگن که وقتی که دختر جوان میشه در قسمت جنس مخالف خود و بچه که جوان در قسمت جنس مخالف خود فکر میکنه. و علت اساسی همیست نه فامیل، نه دولت، نه اجتماع با احتیاجات جوانا لبایگ نمیگن. دیگه در ایجاست که این شرایط آمده با شرایط فعلی توافق کنه، ببینه اگر مشکل اقتصادی داری از خود که در پایین نفر ببینه که او چقدر مشکل داره. خنده
بلبای تو را، ناز و عزا های تو را، یزان نگاه های تو را، ای جان کی داره، ای جان کی داره، ای جان کی داره.
خندیدن از لحاظ طبی تشویش کم، اعصاب آرام و از بالا رفتن فشار خون جلوگیری میکنه. تحقیقات انجام شده نشان میده که خنده، شادی و امید میتونه در تداوی بیشتر بیماری ها مؤثر باشه. آقای همت، روانشناس افغانستان، به جوانانی که افسرده خاطر هستند چنین توصیه میکنه:
جوانای امروزه ما میبینیم بسیار مایوس، کم حوصله. دیگه دیجه توصیه ما ایست که اینها در شرایط فعلی توافق کنن. و تعریف زندگی ما میست که زندگی عبارت توافق و سازش با محیط است و این شرایط تنها سر ازی نیست، سر کل مردم از افغانستان. و دیگه اینها باید کوشش کنن فرزندخانه خود گلا را تربیه کنن، کفتر نگاه کنن، کنری را نگاه کنن که صداهای ازو بلای روان ازی مثبت تاثیر میکنه. و اینها باید کوشش کنن که زمینه خنده را بر خود مساعد بسازن. و روانشناسا میگه در 24 ساعت وقفوی یک انسان و خصوصا جوان باید 2 ساعت باید خنده کنه. و دوره جوانی با بشاشیت و خنده مقبول معلوم میشه، نه با افسردگی.
خندیدن به هر دلیلی که باشه باعث کاهش مشکلات روانی و جسمی میشه. به همین منظور دکتر مادان کاتاریا در سال 1998 میلادی در شهر ممبئی هندوستان یوگای خنده را بنیانگذاری کرد.
یوگای خنده یک نوع تمرین برای خندیدن بدون دلیل با شیوه خاص یوگا است که طرفداران زیادی در جهان داره. البته فراموش نکنیم که خندیدن از خود جا و نزاکت هایی داره. مثلا اگر کسی در اجتماعات خاموش به صدای بلند بخندد شایسته نیست.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستیم. جوانان گرامی، مطالعه یکی از بهترین راه های کسب دانش در جهان امروزی است و دریچه به سوی جهان علم و معرفت و راه برای پرورش و تکامل استعدادهای جوانان می باشه. در حالی که تیراژ و چاپ کتاب ها، مجله ها، روزنامه ها و هفته نامه ها روز به روز زیاد میشه، چه راهی را باید انتخاب کرد تا مطالعه مفید داشته باشیم و زود خسته نشیم؟
محمد یونس متعلم صنف 12 لیسه عالی سید الناصری جوان است که به مطالعه کتاب ها علاقه دارد، اما زود خسته میشه و از مطالعه خود چیزی برداشت نمیتونه. او میگه
اول که میخونم فقط برای 10 دقیقه 15 دقیقه از بسیار خوب برداشت میکنم، از 10 دقیقه 15 دقیقه اضافه شو هم خسته میسازه و در ضمن از هیچ برداشت کردن نمیتونم. من میخوام به امکان اگر درس بخونم، چون وقتی که میخونم امی خسته میشه، اصلا به امکان آماده که باید شوم نمیتونم شوم به امکان آماده هیچ تو یک جای نمیباشم که من می درس بخونم یاد بگیرم حافظم برداشتش کنم.
چه روشی میتونه یک جوان به مطالعه راغب کنه؟ در این مورد توضیحات را از زبان دکتر محب الله زغم نویسنده افغان مشنویم.
یکی خویی که هر فصل باید دوباره انسان بخونه، ایت نکنه که یک کتاب که شروع کرد از اول تا آخر پیش بره. اگه میخوای که یاد بگیره و حفظ کنه مسائل مهمشه، هر فصل دوباره بخونه یک را. دیگه ای که در هر پاراگراف یا در هر صفحه یک یا چند کلمه اساسی است که تمام امو پاراگراف یا امو صفحه سرمون میچرخه، اونو را انسان باید پیدا کنه و دارش حلقه بکشه و را نشانی کنه. دفعه دیگه وقتی که سرمی صفحه می و امو کلمه را که ببینه، پیش خود باید یک مرور کنه در ذهن خود که راجع به این موضوع چی چیزا گفته شده بود. بعد از دوباره می متن بخونه، چیزایی بود که ضرور بود و فراموش شده بود دوباره بعدش می به این رقم میتونه که خودتر یاد بگیره. و یک تکنیک دیگه، وقتی که یک موضوعی باشه که شماره‌وار باشه یا تصنیف ها باشه که شماره های زیاد داشته باشه، یا حفظ کردن از اون مشکل باشه، او را ما در وقتی که محصل بودیم اتر میکردیم که حرف اول تمام همی شماره را، تمام همی کلمات را یک جای میکردیم، باز از اون یک کلمه یا یک عبارت یا یک جمله جالب که فراموش ما نشه جور میکدیم. باز هر وقت که میخواستیم همی شماره را تمام موادش را باید بریم، همون کلمه را در ذهن خود مجسم میکدیم و هر حرف از این را دوباره به یک کلمه انکشاف میدادیم. یک رای دیگیش است.
تمرکز به موضوع مطالعه را آسان و مفید میسازه، اما برخی از جوانان هستند که هنگام مطالعه خیال پردازی میکنند که این کارشان به شدت فکرشان مشوش کده و تمرکز از بین میبره.
در همچو حالات یگانه راه حل ای است تا جوانان با کم توجه و تمرکز مطالعه کنند و از مطالعه سود بسزایی ببرند.
در رابطه به ای که یک جوان چطور میتونه در مکان مناسب به صورت درست مطالعه کنه، آقای دکتر محب الله ازغم توضیح میده.
اول خو مطابق مسلک و ضروریات بخشی که خودش مشغول است کار میکنه، مربوط از اون میشه که چی ضرورت داره همو کتابا رو مطالعه کنه. از نظر فیزیکی باید قسم بشینه که سر ستون فقراتش فشار نبه، خصوصا اگر انسان به یک پهلو خم باشه یا تکیه کرده باشه، اینجا ستون فقرات کج میشه، فشار میاد سرش، خصوصا در جامعه ما که ورزش قدر رواج نیست و عضلات در مجموع ضعیف است، اینجا امکان داره که به ستون فقراتش صدمه برسه. بهتر است که اگر چوکی داشته باشن و چوکی اتکا داشته باشه، این رای بهتر است بر مطالعه. و اگر دولت نشسته بروی توشک یا دولت استراحت هم مطالعه میکنن، قسم مطالعه کنن که ستون فقراتشان اتکا داشته باشه و مستقیم باشه، کج نباشه. و در قسمت روشنی باید بگیم که باید نور به اندازه کافی وجود داشته باشه، چرا که در نور ضعیف مطالعه کردن به چشما صدمه میرسانه. و همچنان کاغذ باید در مقابل نور قرار داشته باشه، نه چشم. یعنی نور مستقیم باید بالای کاغذ بتابه تا چشم درست دیده بتونه و خوانده بتونه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است.
در ای هفته بر ما شفیق مرید میخوانه.
یا راحت جانم که جان من فدای تو،
خیالت نقش میبندم به هر صورت که بنماید
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه.
اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما است:
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان،
مزار شریف 19،
خوست کندز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40،
کندهار 22
و پاکستان 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید:
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه، الله یار.